أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد عبارت های مثل مسلم و مسلمه بود. عرض کردیم مسلم ذاتن اعم از مذکر و مؤنث و برای جامعه بین مذکر و مؤنث وضع شده، ولی وقتی در کنارش مسلمه قرار میگیره اختصاص پیدا میکنه به خصوص مذکر. در دو مرحله باید بحث میکردیم. یکی اصل این که مسلم معناش اعمه و اختصاص مذکر نداره. نکته دوم این که چطور میشه که این معنای اعم وقتی در کنارش یک معنای اخفی قرار میگیره خاص میشه. البته این مرحله دوم هم دست شما درد نکنه. در جایی عمدتاً مطرح هست که به این مسلمه حکم مخالف مسلم نسبت نداده باشیم یا تفریح نکرده باشیم به این که حکمشون متفاوته. اون روشن اگر گفتیم یجب الجهاد علی المسلم دون المسلمه، این که مسلم مراد غیر از مسلمه باشه اون وجهش واضحه، ولی در جایی که عطف میشه یجب الصلات علی کل مسلم و مسلمت، ما میگیم اینجا مراد از مسلم خصوص مرد است. عرض کنم خدمت شما اینجا در تحلیل نحوه تأثیر صیغه مؤنث در اختصاص یافتن اون وصف به مذکر نیازی به یک تحلیلی داره که این تحلیل، قبل از اینکه تحلیل رو عرض کنم یه مقدمه عرض کنم که خود این مقدمه جزء بحث‌های سابق ما بوده و در بحث‌های سابق هم اشاره بهش کردیم، ولی میخوام با یه نگاه دیگری همون بحث رو تکرار کنم. ما فرق بین دلالت وضعی و دلالت اطلاقی چیه؟ ببینید ما یک واژه‌ای که مثلا اسد که معنای اصلیش حیوان مفترس هست، گاهی اوقات با یک قرینه ای معناش معنای مجازی اراده میشه. دلالت اطلاقی هم همین هست که گاهی اوقات با یک قرینه ای از این دلالت اطلاقی رفعیت میشه. ما در واقع میخواییم تحلیل کنیم آیا حقیقت تأثیر دلالت قرینه و تأثیر قرینه در تغییر معنا با سایر مواردی که مغیر معنا هست در موارد اطلاق یکیه یا فرق دارن، فرقشون رو عرض کنیم. چکیده مطلب این هست که دلالت قرینه از سنخ تزاحم مقتضیین در ظهور و دلالت و تأثیر سایر قرائن، سایر مغیرات معنا از سنخ ورود در مقام دلالات. این عنوان بحثه. برای که این مطلب روشن بشه عرض میکنم که ما یه بحثی در باب تداهم داریم، تداهم در ملاکات، که بعضی چیزها از باب تداهم هستند، بعضی چیزها از باب ورود هستند. ببینید، یک نفری شارع مقدس گفته که از یه طرف فرموده که شما مسجد رو باید تطهیر کنید، از یه طرف دیگه هم فرموده که باید انقاض غریق کنید. خب شما اینجا اهم و مهم میکنید، مثلا انقاض غریق میکنید، تطهیر مسجد رو رها میکنید. خب اینجا مسجد تطهیرش انجام نشده، یک مصلحت ملزمه که طهارت مسجد هست فوت شده در یک برهه از زمان مثلا، و خب در واقع اینجا تضاهم بین این دوتا ملاک اینجا بوده و این ملاکات یکیشون فوت شده. ولی بحث ورود اینجور نیست. بعضی وقتها اصلا ملاکدار بودن شی در صورتی هست که یکی از یک چیزهای دیگه نباشه. ببینید، من اگر هم تشنم باشه هم گرسنم باشه و یک پول واحدی دارم، این پول رو یا باید برای رفع تشنگی بکنم یا رفع گرسنگی بکنم. خب تضاهم داره، نگاه میکنم ببینم کدوم میگه اینا اهمه، اون رو انجام میدم. ولی اگر یکی از این اشیاء در صورتی اصلا وجود داره، اون نیاز من در صورتی وجود داره که دیگری نباشه، من اگر تشنگیم برطرف بشه اصلا گرسنگیم هم برطرف میشه، مثلا دیگه اصلا نیاز به غذا خوردن ندارم. اینجا بحث اهم و مهم نیست، بحث اینه که یکی از اینها دیگر موضوع دیگری رو از بین میبره. مثال شرعیش این هست که در روایات ما هست که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا مثلا یه دلیل گفته که غسل جمعه واجبه، ظهورش این هست که غسل جمعه واجبه، اقتضا میکنه غسل جمعه واجب باشه. خب این دلیلی که گفته غسل جمعه واجبه، این دلیل وجوب غسل جمعه منشم، اگه حالا پدر من گفتش که شما غسل جمعه رو انجام نده، مصلحت لزوم اطاعت پدر در جایی هست که پدر امر معصیت نکنه. اگر پدر امر معصیت کرد گفت حج نرو، گفتش که عرض کنم مثلا نماز نخون، روزه نگیر، این واجبات رو گفت ترک کن، خب من اصلا مصلحت وجود نداره. ببینید، امر پدر خیلی مهمه در کنار عبادت الله قرار داده شده، احسان به والدین، ولی مثلا غسل جمعه اصلا در اون رد حدا نیست. اگرم واجب باشه یه مرتبه پایینی از وجوب رو داره، ولی امر پدر در صورتی که ملاک داشته باشه خیلی مصلحت داره، مهمه. و ملاکش متوقف بر این هست که امر به معصیت نکنه، بنابراین کوچکترین واجب بر دستور لزوم اطاعت پدر مقدمه. مثال واسه جمعه رو که زدم از این جهت که مثلا فرض کنید یک واجب کوچکی باشه، این واجب کوچک مقدم هست بر امر پدر و لزوم امتثال امر پدر با وجود اهمیت زیادی که داره. نه چون اصلا توهم نمی کنن. ببینید تفاوت بین باب تضاهم ملاکات و باب ورود در باب ملاکات از جهاتی تفاوت دارد. یه تفاوت اینه که در باب ملاکات اهم و مهم سنجیده میشه، در باب تضاهم ملاکات، ولی در باب ورود اهم و مهم سنجیده نمیشه. اگر این دلیل ورود داره بر دلیل دیگر، ملاک اون رو از بین ملاک نداره که ما اهم و مهم بسنجیم. نکته دوم این که در باب تضاهم ملاکات یک مصلحت ملزمه فوت میشه، ولی در باب ورود مصلحت ملزمه فوت نمیشه. نتیجه این بحث این هست که در باب ملاکات، تضاهم ملاکات، شما خودتون حق ندارید در موضوع تضاهم داخل کنید، به دلیل اینکه ولو اگر در موضوع داخل بکنید مجبور میشید که به با خاطر تضاهم ملاکات از یکی از محبوبهای شارع رفعیت کنید، ولی خب نباید خودتون رو کاری کنید که این تضاهم موضوعش ایجاد بشه. فرض کنید شخصی اگر بره تو آب سرد فرما بخوره، ممکنه اینقدر مثلا تو کوهستان بره اینقدر سرمای شدید بخوره که پاش یخ بزنه، لازم باشه پاشو قطع کنن تا این چرکی که پاش چرک کرده به جای دیگه بدن سرایت نکنه. خب نباید به کوهستان که تضاهم بین حفظ نفس و حفظ پا بشه. حق نداره انسان خودش رو در موضوع تضاهم، البته بعد از اینکه در موضوع تضاهم قرار گرفت چاره ای نیست، باید اهم و حفظ کرد و مهم و فدای اهم کرد، ولی حق ورود به موضوع تضاهم انسان نداره. ولی دفت بس ورود اینجور نیست، من میتونم کاری بکنم که اصلا این موضوع نداشته باشه. فرض کنید که اگر غسل جمعه شرایطی داشته باشه برای وجوبش، شرایطی داشته باشه، من کاری میکنم که اصلا غسل جمعه واجب نشه، در نتیجه امر پدر من را انجام میدم. اینجا اینجور نیست که غسل جمعه رو ترک کردن، غسل جمعه که به اختیار من ترک شده، به اختیار من ترک شده، چیکار کردم؟ موضوعش رو از بین بردم. مثلا فرض کنید که پدر من به من دستوری داده که حج نرو، من برای اینکه پدرم رو عصیان نکنم کاری میکنم که مستطیع نشم، کاری میکنم مستطیع نشم. خب مانعی نداره من کاری انجام بدم که حج واجب نشه، که حج واجب نشه نتیجتا امر پدرم بتونم اطاعت کنم. نه اون که خب رفتی به این بحث نداره، بحث این است که مثلا ورود، نه نکته ای که میخوام بگم یه بحث دیگه است. بحث اینه که اینا اصلا محط چیزشون یه جا نیستن، محطشون یه جا نیست که اینا دو تا ملاک ملزم داشته باشم.
اینجا حج نرو من یه کاری میکنم حج واجب بشه،
چی؟ حج واجب بشه هیچ مشکلی هم نداره، نه مشکلی نداره دیگه، واجب یه کاری میکنم، چون شارع مقدس گفته که در صورتی که امر به معصیت نکند، امر به معصیت تضاهم نیست، نه تضاهم نیست اصلا، امر به معصیت داره میکنه، نه امر به معصیت داره میکنه، نباید پدر این کارو بکنه. نه نه ببینید دو بحثه، یه موقع پدر میگه که تو حج رو بر خودت واجب نکن،
و اگه واجبم کردی من میگم
نه، بعد میگه حتی بعد از واجب کردنم نرو. دو بحثه، بحث ما این دومیه، یه بحث میگه حج رو بر خودت واجب نکن، خب اینا تضاهمه،
این تضاهم.
ولی میگه بعد از این که واجبم شد نرو. خب این که حق نداره بگه بعد از این که واجب شد نرو. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این تفاوتات بین حکومت و ورود در باب، بین تضاهم ملاکات و ورود در باب ملاکات هست. شبیه همین بحثا در تضاهم مقتضیات دلالی و ورود دلالی وجود داره. البته در بعضی احکام مشابه هستن، بعضی احکام هم به هم ربطی ندارن. اون اینی که ببینید قرینه از سنخ تضاهم مقتضیات ظهوره. ما وقتی میگیم که رأیتو اسدن یرمی، اسد ظهور داره در حیوان مفترس، مفترس یرمی هم ظهور داره در شلیک با گلوله یا شلیک با تیرکمان امثال اینها. خب این دوتا ظهورها با همدیگه درگیر میشن، ظهور فعلی بر طبق اقوال مقتدیین شکل میگیره، چون ظهور یرمی در رمی با تیر اندازی و با تیر کمون و نیزه انداختن و امثال اینها قوی تره، ما میگیم مراد از اسد رجل شجاعه. اینا دوتا مقتضی ظهور وجود دارن که اینا با همدیگه درگیر میشن. ولی بحث ورود در باب دلالات از این سنخ نیست. ببینید من یه مثالی بر یک اطلاق بزنم. یکی از مثالهای اطلاق اینه، اگر شما یه سری ظاهر ادلگی که حالا این جمله میگم من یقین دارم به اینکه زید شایسته است، ظاهر اطلاقی عبارتهایی مثل یقین، شک، ظن، امثال اینها این هست که زمان فعل و زمان متعلق یکیه. اگر من میگم یقین دارم که زید دیروز شایسته بوده، این نیاز به قید داره. یقین دارم زید فردا شایسته خواهد بود، این نیاز به قید داره. اگر قید نزنیم زمان فعل و زمان متعلق یکسان میشه و همین اساس فهم استصحاب از یه سری از ادله استصحابه. نمیخوام واردش بشم. حدیث اربعمئه من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقین، این که در ظاهر در استصحابه به برکت همین قاعده هست. حالا بحث در این هست که اگر شخصی آمد قید زد، گفتش که من یقین دارم به شایستگی زید ظهور، یعنی قید زد اون شایستگی رو، شایستگی زید در دیروز، اینجا دلالت اطلاقی شکل نمیگیره، نه از باب تضاهم مقتضیات ظهور، از باب این که اصلا موضوع اون دلالت منتفی میشه. به تعبیر دیگه موضوع دلالت بر اساس یک قیاس استثنایی است که لو کان المتعلق زمانه غیر زمان الفعل لبینه المتکلم لکن لم یبین ذلک فلیس متعلق الفعل زمانه مخالفا لزمان الفعل. یه همچی مطلبی هست، لو کان الحکم مخالفا، لو کان الدلیل لوکان المطلب و مخالفن لما نقول لبینه المتکلم لکن لم یبین فمخالف نیست و موافقه. بر اساس یک قیاس استثنایی شکل میشه. قیاس استثنایی اصلا اصل مقتضی داشتن برای دلالتش متوقف بر بطلان تالیه، ولی اگر ما بطلان تالی رو نداشته باشیم تالی درست باشه دیگه این قیاس شکل نمیگیره دیگه. نتیجه بحث این میشه. ببینید در تضاهم مقتضی این ظهور ما اظهر و ظاهر رو باید بسنجیم، کدوم اظهره کدوم ظاهره از این حرفا، و ما احساس میکنیم که یک خلاف قاعده اینجا رخ داده، خلاف اصل اولی اینجا رخ داده. اصل اولی این است که متکلم کلامشو که میگه بر طبق وضع سخن بگه، چون وضع اصلا بر این بوده که بتونه متکلم به وسیله او افهام کنه مقاصدش رو. یک نوع خلاف اصل بودن در موارد تضاهم مقتضیین در ظهور وجود داره، مقتضیین در دلالت وجود داره، و برای حل این تضاهم ما اظهر و ظاهر میسنجیم به قوت ظهور و قوت دلالت های متضاهمین توجه میکنیم، ولی بحث ورود در دلالات ربطی به این بحثا نداره. کوچکترین ظهور معتبر، کوچکترین دلالت معتبر با فرض معتبر بودن مانع شکل گیری اون قیاس استثنایی میشه، چون گفته بودیم لو کان الامر به خلاف ذلک لبینه المتکلم. خب بینه دیگه، وقتی تالی صحیحه تالی فاسد نیست، ولو این بیانش به حداقل مراتب بیان باشه، لازم نیست که بیان به اون مرتبه بالا باشه، که حداقل مراتب بیان اگر بیانی که این قیاس رو خراب کنه. آخه تو بعضی مراتب هست به دلیل اهمیت موضوع به مطلق بیان کفایت نمیشه، اون یه بحث دیگه است. اون قیاس ما به این شکل شکل میگیره، لو کان الامر به خلاف ذلک لبینه بیانا واضحا لفرها، بستگی داره که اون تالی که در قضیه ما هست اصل البیان باشه یا بیان قوی باشه یا بیان صریح باشه، ولی تو متعارف مواردی که حالا ما باش سر کار داریم اصل بیان ظهور میدهد، اصل نبود بیان دلالت را بر وحدت زمان متعلق و زمان فعل ایجاد می کند. وقتی بیان معتبر ولو ادنا مراتب این بیان معتبر وجود داشته باشه دیگه این قیاس شکل نمی گیره دیگه. رو همین جهت هم آدم احساس تجوز این احساس خلاف قاعده ای نمی کنه، چیزی از بین نرفته. این نکاتی هست که در اینجا وجود داره. خب بحث سر این هست، حالا این مقدمه رو من برای این ذکر کردم، حالا قبل از این که وارد بحث کنونی هم بشن، اون اینه که این آثاری که در این دو قسم هست، تفاوت قرینه و سایر مغیرهای معنا که در باب اطلاقات وجود داره، این تفاوت رو اگر آدم توجه بکنه در فهم، در جایی که امر دایر مدار بین این که از باب قرینه است یا از باب سایر مغیرات معنا و بحث اطلاقی مطرحه، نه بحث حقیقت و مجاز مطرحه، شک گیری. اگر ما دیدیم که خودمون به وجدان خودمون اهم و مهم در ظهورات و ملاحظه میکنیم، خلاف اصلی احساس میکنیم، این معناش اینه که از باب حقیقت و مجاز هست که قرینه درش نقش داره. ولی اگر دیدیم که عرض کنم نه از این سنخ نیست، اهم و مهم سنجیده نمیشه امثال اینها و هیچ خلاف قاعده‌ای هم اینجا مرتکب انسان نمیشه. به وجدان لغوی خودش خلاف اصلی خلاف قاعده احساس نمیکنه، از اون سنخ دیگر هست. البته خب طبیعتاً باید دقت کرد در وجدانیات خود انسان. حالا در بحثی که ما داریم میخواییم عرض من این هست که آیا اقتران به مسلمه، این که مسلم رو معناش رو اختصاص میده به مذکر، از سنخ قرینه است یا از سنخ سایر مغیر معنایی هاست؟ از کدوم سنخه؟ قرینه خودش یک ظهور وضعی در یک معنایی داره. این مدلول وضعی یه قرینه با مدلول وضعی ذوالقرینه ناسازگار هستن یا با همدیگه درگیر میشن و بنابراین تضاهم میکنن و باید به اقواهما مراجعه کنیم. آیا اینا اینجا هم از همین سنخه؟ از سنخ قرینه است؟ یا از سنخ آیا نفس اقتران، اقتران به عرض کنم خدمت شما مسلمه دال وضعی نیست. قرینه یک دال وضعی هست که مفادش با دال وضعی دیگه درگیر میشه. این اقتران وقتی دال وضعی نیست چطور میخواید اون را از سنخ قرینه بگیرید؟ در حالی که وجدانن از سنخ قرینه است. اینم مثلا بگم، چون ما وجدانن احساس میکنیم که مسلم معنی عام داره و این مسلمه هست که معناش رو از اون معنای وضعیش منصرف میکنه. از یک طرف ما وجدانن درک میکنیم که از سنخ قرینه است، از طرف دیگه اون ضابطهی که اون تحلیلی که ما برای قرینه ارائه کردیم و در مثال رأیت و اسدن یرمی پیاده کردیم در اینجا قابل پیاده شدن نیست. پاسخ مطلب اینه که مشکل از تحلیل ماست. تحلیل ما تحلیل تمام موارد قرائن نبوده. تمام موارد قرائن لازم نیست از این سنخ باشه که اون قرینه خودش یک دلالت وضعیه داشته باشه، اون درگیر بشن و اون صحبت هایی که به اون شکل تحلیل میکردیم. توضیح و ذالک این که اصلا ببینیم چرا وقتی مسلمه میاد مسلم اختصاص پیدا میکنه به مذکر. این قاعده از مصادیق یک قاعده عامتریه. اون قاعده عام ما اگه تحلیل کنیم دقتش بکنیم نکته این قاعده هم به دست میاد. اون اینه که حاجه ها تو بعضی جاها این رو اشاره کردن که عطف خاص بر عام سبب میشود که اون عام اختصاص بکنه پیدا کنه به معدل خاص. اینجوری این قاعده به نحو عنوان یک قاعده عام درست نیست که عطف به خاص به عام همه جا اقتضا میکنه که اون عام اختصاص پیدا کنه به معدل خاص، چون یکی از نکات عطف خاص به عام اهتمام نسبت به خاصه، تأکید بر خاصه، اهتمام، شدت، میخواییم اهتمام نسبت به خاص بداریم. خب آیون گفتن که این عبارت تو کلمات ادبا هست دیگه، که وجه و عطف الخاص علی العام لل اهتمام. بحث اینه در جایی که نکتهی مثل نکته اهتمام وجود نداشته باشه اصل اولی در این هست که ما با عبارت بعدی مطلب تازه یاد بدیم. یه تعبیری آقایون دارن میگن التأسیس و خیر من التأکید یا اولا من التأکید، البته خیران معمولا تعبیر میکنن. خب این که تأسیس رو بهتر از تأکید میدانستن، که این مطلب هم باز عام نیست، اگر اون تأکید یک نکته اغلایی داشته باشه، همون اهتمام خودش یک نکته اغلایی هست، اونجا دیگه اولویت نداره، خیریتی توش نیست. ولی جایی که نکته‌ای بر این لفظ افزوده وجود نداشته باشه، نکته‌ای وجود نداشته باشه، که نه آوردن لفظ جدید اگر معناش قبلا به وسیله لفظ دیگر افهام شده باشد لغوه. برای گریز از لغویت معنای عبارت قبلی یک معنای خاصی میشه، که اونم معمولا عرض کردم در جای این اینم حسن داره که اون عام بتواند انصراف به ماعدا الخاص پیدا کنه، همه جام نمیشه. جایی که عام بتواند انصراف به ماعدا الخاص داشته باشه و ذکر این خاص برای دفع توهم انصراف در حکم ثبوتی باشه، یعنی در اثباتن به ماعد الخاص ما اختصاصش میدیم، ولی این نتیجه این دوتا عبارت با هم دیگه میشه حکم ثبوتی، هم برای خاص هست هم برای ماعد خاص. برای اینکه اون حکم ثبوتی بگیم اختصاص نداره به ماعد الخاص، ما خاص رو تفریح بش میکنیم. این عرض کردم این نکته که عرض کنم خدمت شما که انه آوردن لفظ جدید باید مفید معنای جدید باشه، خودش یه نکته عقلایی هست بر پایه لغویت لفظ جدید، لغویت حالا تو بحث معانی بیان یه بابی داریم، باب اتناب. اتناب خودش یکی از نکاتی داره، با تو معانی بیان گفتن دیگه ایجاز و اتناب، همچنان که ایجاز خودش در مقاماتی مستحسن هست، اتناب هم در مقاماتی مستحسن هست. اگر اون نکاتی که در باب اتناب گفته شده وجود نداشته باشه، اینا مثلا مثال میزنن میگن گاهی اوقات اتناب از این بابه که طرف دلش میخواد با محبوبش بیشتر حرف بزنه. یادم هست خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری علی الله مقامه، ما ایشون در بیمارستان ساسان تهران بستری بودن، حاج آقا و بعضی از دوستانشون میخواستن، اوایل انقلاب بود، حاج آقا مرتضی حائری، حاج آقا و بعضی از دوستانشون میخواستن برن دیدن، و حالا ما اونجا هم یه پاسداربازی هم در بردیم برای که راه نمیدادن، با پسرمون بود با عموم گرفتن، حاج آقای ما با عمومون چیز بودن، ما با یادم هست با هر دومون اوورکوت تنمون بود، الان پاسداران رو در بردیم که راهمون بدن، اتاق سیسیو بودن و اون موقع هماهنگ چیزی اینام نشده بود، یه مقدار ادای پاسدار این که اصلا پاسدار ایشون هست ما راه دادن و رفتیم تو اتاق سیسیو اینا. بعد حالا قرارم اون جهتش نیست، اون نکته که میخوام اینجا عرض بکنم اینی که آقای حائری علی الله مقامه شروع کرد یک سری مسائل ساده فقهی و سوال کردن در مورد نمیدونم من چجوری وضو بگیرم امثال اینها. از جلسه که آمدیم بیرون حاج آقا فرمودن اینا مسائل نبود که ایشون بلد نباشه، دلش میخواست ما بمونیم، دنبال بهانه میگشت که کمی بیشتر ما باشیم. این رو میگفت خود امیر ولی مسائل ساده رو شروع کرد سوال کردن و امثال اینها. و خب گاهی اوقات بالاخره میخواد صحبت از یه جا باز کنه، از یه حرفی که اون طرف هم میشناسه و میدونه میخواد سر صحبت باز. این خودش یه موضوعیه. گاهی اوقات هدف غیر از افهام مطلبی است که مخاطب نمیداند. ولی اگر اینجور اهداف نباشه، اینا موارد خاص است، این خودش نشانگر این هست که متکلم از کلمه جدید معنای را اراده کرده است که این معنا از کلمه سابق فهمیده نمی شده. بنابراین کلمه سابق رو به معنای دیگری گرفته است. این دلالت، این جور دلالتی که وجود داره، از یک نوع دلالت عقلیه طوریه. یعنی که انه بحث لغویت به کار بردن اون کلام، کلام دوم اقتضا میکنه که از کلام اول یک معنی خاصی اراده بکنیم، مسلم و مسلمه. بعضی وقتا اگر مراد از مسلمه معنای عام باشه، مراد از مسلم معنای عام باشه، آوردن مسلمه لغوه، چون نه به جهت اهتمامه، نه بخواد بگین حکم ثبوتش برای مسلمه یه ویژگی خاصی درش وجود داره. اون نکاتی که اهتمام به ذکر خاص نداره، نمیدونم، اون نکات نیست. حالا در یه جایی ممکنه اهتمام باشه، به طور بحث ما بحث موارد عامه. اینه که عرض کنم خدمت شما، نکته اینه، یک نوع دلالت عطف خاص بر عام، بر اینکه مراد از عام ما عدل خاصه، در جاهایی که دلالت داره از سنخ دلالت عقلیه است، نه دلالت وضعیه. خب دلالت عقلیه هم میتونه شکل بگیره، لازم نیست حتما قرینه از سنخ دال وضعی باشه. گاهی اوقات قرینه به دلالت عقلی، عقلیه یا عقلاییه، حالا عقلیه که میخوام بگم، ولو عقلاییه احیانا به خاطر اینکه آدم عاقل تو حرف زدنهاش به اصطلاح لغو حرف نمیزنه امثال اینها. اینه که به نظر میرسه که از سنخ قرینه است، ولی تحلیل قرینه بودن مسلمه با تحلیل قرینه بودن یرمی فرق داره. قرینه بودن یرمی یه شکل دیگریه، قرینه بودن مسلمه بر این که مراد از مسلم خصوص مردان مسلمان، مرد مسلم هست، تفاوت داره. حالا من اینجا این بحث تمامه، ما فردا انشاءالله میریم به بحث به اصطلاح اشراب و تضمین. من اگه پیداش کنم آدرسش رو توی نحوه وافی، من بله 2522 ایشون اونم آره ذمیمه است. یه بنده خدایی میگه سخنرانی کرده در مجمع لغت العربی به دمشق، همینه، همون عبارتیه که این یه سخنرانی بوده، یه نشست علمی بوده، یه کسی انجام داده در مجمع علمی قاهره در تحلیل حقیقت تضمین و اشراب. خیلی بحث خوبیه، بحث جالبیه. من بحث شست رفته پاکیزه تر از این ندیدم. بحثایی هست که حالا ما یه نکات زیادی اینجا داریم که در تحلیل به اصطلاح تضمین و اشراب، اون نکات تتبعی و نکاتی که مربوط به ایده های اهل ادب در مورد تضمین و اشراب هست رو من به همون اکتفا میکنم. من بیشتر از این مراجعه نکردم. اونم اونو ملاحظه فرمودید. بعد از ظهر کلاس راهنما همین رو ما دنبال خواهیم کرد. توی چیز هست، تو کتابخونه نحو وافی هستش. خب
حسین والی.
چی؟
حسین والی.
نویسندش حسین والیه. آه. بله.
حیث سجلت فوتر کل محاور
هم محاور دیگه محاوره.
قلم نعاز بن جری من اعضای مجمع و الاستاذ حسین والی.
حسین والی بله. نه مقاله به سه نشست علمی خوبیه. اون نشست علمیه تو چون بحث تضمین و اشراب یک مدخل مستقل در کتاب‌های ادبی نداره. در لابلای مغنی از مغنی هم بعضی هاش عبارات‌های نقل کرده امثال اینها. بحث‌های خوبی در لابلای کلمات ادبا هست و نیازمنده به جنبندی مطالب. حالا من به مطالب ادبا و جنبندی‌هاش و اینها خیلی نخواهم پرداخت، ولی ما از یک زاویه دیگه سعی می‌کنیم این بحث رو دنبال کنیم. این رو حالا ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.